بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله عرض سلام به محضر برادران و خواهران عزیز، اساتید و دانشجویان محترم، تبریک عرض میکنم این ایام صلی الله علیه و آله و سلم. من چند نکته راجع به پیامبر و پیامبر شناسی خدمتتون عرض میکنم و راجع به وحی، مفهوم پیامبری. اما یکی دو تا نکته که راجع به قرآن ممکنه حالا بعضی مخالفین تر بکنن راجع به اصل وحی و نبوت، ممکنه به ذهن کسایی بیاد حالا بدون قصد عناد و مخالفت. ببینید، یک دیدگاه غلط اینه که تو قرآن نگاه میکنه میبینه که خب هر شبت که در زمان خاص و مکان خاصی و در موقعیت و جامعه خاصی اینا نازل شده، درسته؟ کل ای آیات در یک ظرف زمانی 20 چند ساله ای نازل شده در منطقه خاصی، در جامعه خاصی. وقت از این نتیجه بگیریم که خب اینا بخشی از این مطالب یا همه این مطالب مربوط به اون جامعه، اون مخاطب و اون افراد و اون موقعیت بوده، کلماتی که به کار رفته، مثالایی که زده شده، مثلا چون اونجا عرب بودن، شتر داشتن، خب اشاره به شتر میشه، اشاره به حیوانات میشه که بودن، راجع به گیاهان، میوه ها اشاره به اونا بشه، راجع به افراد، راجع به طوفان، راجع به دشک اشاره میشه، طبیعتا به چیزایی که اونجا هستن. چون وحی وقتی نازل میشه که یه مخاطب داره دیگه، غیر از خود پیامبر این باید ابلاغ کنه. این قرآن که برای خود پیغمبر نبود که به خودت گفتیم بین من و تو یه نامه خصوصی بود، این آمد برای بشر. خب این بشر یه بشر واقعی بوده یا یک بشر فرضی؟ یه بشر حورقلیایی بوده یا یک بشر روی زمین؟ اگر بشریت واقعی روی زمین مخاطب وحی بوده، چه اون بشری که اون موقع بود، چه ما و شما که الان هستیم و بعد از ما، نمیتونسته وحی شأن نزول نداشته باشه، یعنی بدون هیچ ربطی با اتفاقات واقعی همینطوری نازل بشه. بعضی ها این که با اتفاقات واقعی جامعه کار داشته، مثلا بیرون تو جامعه اتفاق می افتاد، در اون مورد آیه نازل می شد. بعضی آمدن این رو به این معنا سوء برداشت بکنن، الغا بکنن که خب ببینید آقا، این آیات مربوط به این حادثه خاص، زمان خاص، مکان خاص، مخاطب خاص بوده، پس مخصوص همون جاست دیگه. راجع به یه جامعه خاص، فرهنگ خاص، مسائل خاصی بوده، پس مربوط به همون جاست. چه ربطی داره به بقیه، به ماها، به بقیه بشریت در نقاط دیگر عالم و در دورهای دیگر تاریخ؟ خود قرآن پاسخ این رو میده وقتی که میخوان قرآن رو به عنوان کتاب زمان خاص، قوم خاصی جلوه بدن. در آیات مختلفی در قرآن اشاره میکنه که این که در مکان و زمان خاص خطاب بشر خاصی ای آیات نازل میشه، برای اینه که مخاطبش بشره و اگر یه امر الهی بخواد بشری، یعنی با بشر ارتباط برقرار کنه، باید با بشر واقعی ارتباط برقرار کنه. بشر واقعی هم زمان و مکان داره یا نداره؟ بشر واقعی در زمان خاص و مکان خاصیه، بشر بی زمان و بی مکان نداریم. بشر واقعی توی جامعه خاصیه، بشر واقعی در یه لباس خاص و جامعه خاصی و محیط طبیعی خاصیه. اگر بخواد یه امر الهی با این بشر زمینی ارتباط برقرار کنه، باید تجلیش در یک نقطه زمینی باشه. حالا 1400 سال پیش در جزیره العرب نه، زمان و مکان دیگری. هر زمان و مکان دیگری که شما بگید، از شما میپرسیم چرا اون زمان و اون مکان؟ عین این سوال. آقا چرا باید تو جامعه عربی و 1400 سال پیش باشه و در حجاز؟ خب اولا سوال میکنیم زمان و مکان میخواد، مخاطب میخواد یا نمیخواد؟ اگر نمیخواد که پس نزول وحی معنا نداره. چجوری خداوند باید با بشر خطاب بکنه؟ ها؟ اگر بگید نه میخواد، میگیم چه زمان و مکان دیگری و چرا؟ مثلا شما بگید آقا چرا قرآن فرض بفرمایید در قرن 20 در مثلا سوئد به زبان سوئدی نازل نشه؟ خب چه تفاوتی کرد قضیه؟ اگه اشکال فلسفی داره، که وحی الهی، پیام الهی به زبان خاصی، زمان خاصی و مکان خاصی بیاد، این اشکال دیگه چه تفاوتی داره که عربی بودنش که اشکال نداره، سوئدی بودنش هم اشکال داره، فارسی بودنش هم اشکال داره. اون قطعه از تاریخ اگه اشکال فلسفی داشته باشه، قطعات دیگر تاریخ هم همون اشکال رو دارن. بنابراین شما این مشکل رو اگه اینو اشکال فلسفی میدونید که این اشکال نیست، که حالا خواهم گفت چرا، اما اگه این اشکال فرضاً باشد در هر صورت وارده و تنها یک راه حل داره و اون چیه؟ هر کی گفت چیه؟ که اصلا وحی نازل نشه. تنها راه حلش اینه که وحی نازل نشه. اگه قرار بشه وحی نازل بشه، یعنی خداوند با بشر سخن بگه، چون بشر زمان داره، مکان داره، جامعه داره، تو جامعه است، تو طبیعت، تو تاریخه، طبیعتاً تجلی نزول، نزول وحی بایستی گره بخوره با زمان خاص، مکان خاص، قبائل خاص. و وقتی که آمد زمینی شد، نمیتونه با بشر مخاطب حور قلیایی حرف بزنه، بگه من اصلا هیچ مثالی از اونه که دوروبرتونه نمیزنم، یه حقایق کلی رو میگم، معنوی انتزاعی، میخواید بفهم میخواید نفهم، نه اینو نمیگه، چون قرار نازل بشه و به بشر برسه و با بشر اتمام حجت بکنه. چیکار میکنه؟ میگه مهم نیست چه بشری و کجا و کی و چه مثالی، همین بشری که اینجا هستی، تو بیابونی با شتری، من از طریق همون شتر تو رو به خداوند به توحید متوجه میکنم، چون هدف توحیده، هدف توحیده. همون شتر چرانی که تو بیابونه، به همون از طریق همون شتر تو رو من به هدف، یعنی به توحید متوجه میکنم. اون آیه چیه که آیا نظر نمی کنید به شطور، تنظور الال ابله کیف خلقت، نگاه نمی کنید به شطور که چگونه آفریده شد، نگاه نمی کنید به، میگه هر جا هستی من از همون چیزی که اطراف توست، فرق نمی کنه. ممکن شما بگید خب این آیه الان ما شطورمون کجا بوده که ما بریم الان شطور نگاه کنیم بهش، به خلقت خدا پی ببریم. خب الان شما شطور نیست، یه چیز دیگه پیدا، هر چی توی عالم داره میفرماد به بالا سرت نگاه کن، به ستاره ها، به پایین پات نگاه کن، به عد دریا ها نگاه کن، به اطراف نگاه کن، به خودت نگاه کن، فل آفاق، به آفاق نگاه کن، به بیرون، و فل انفس و فی انفسکم، در درون خود شما ما راههایی رو گذاشتیم به سوی خدا، به خودتون نگاه کنید، و فی آف و فل آفاق و به بیرون نگاه کنید، هر جا که هستید. بعد حالا بیایم نتیجه بگیریم، بله اینجا شطور تو اون جامعه شطور بوده، این مال همون وقته، اونجا مردم شطور داشتن، این آیه هم گفته شطور، پس اصلا این آیه ها مربوط به جامعه قبیله‌ای قدیمیه که شطور چرون بوده، مال ما نیست. این نتیجه چقدر نتیجه نادرستیه و چقدر غیر عقلانیست. این نتیجه خود قرآن، خداوند فرمود به پیامبر، فرمود ما ارسلناک الا کافتن للناس، ما تو رو نفرستدیم الا برای همه بشریت، در همه تاریخ و در همه عالم، ما قید محدودیت زمان و مکان نداریم، تو رو فرستادیم برای همه بشریت. قرآن رو کتاب زمان خاص و قوم خاصی جلوه ندید، شمول بشری داره در عرض جغرافیا و شمول تاریخی و جاودانگی داره در طول تاریخ، و قرآن نه معارفش، نه اخلاقش، نه احکامش تاریخ مصرف نداره، گرچه به بهانه خاصی در زمان و مکان خاصی و با مخاطب جامعه خاصی نازل شده باشه، هیچ خصوصیتی هم نداره، مخاطبش بشره، چون فرمود ما تو رو فرستادیم کافتن للناس، برای همه بشریت، نه برای بشر عربی جامعه قبیله‌ای 1400 سال پیش در یک نقطه‌ای از عالم. اونجا بهانه بود، اونجا بستر نزول وحی بود، نه هدف وحی، بستر نزول وحی بود. ببینید مثل پدری که بچه‌اش رو می‌خواد تربیت کنه، مثل معلمی که شاگردش رو می‌خواد رشد بده، به کوچکترین بهانه کارو می‌کنه. مثلا می‌خواد بهش یاد بده که حق تقدم بزرگتر رو حفظ کن، به بزرگتر احترام بذار، یاد وقتی سر جنیشتی خودت فقط منافع خودت رو نبین. خب اینو یه نمونه پیدا میشه، یه فرصت، سر سفره نشستن، مهمانان نشستن، هنوز هیچ کس شروع نگرده، این بچه مرتبه بدو وسط سفره، دست دراز کنه چیز برداره. خب این وقتی پدرش بهش میگه که نکنی کارو، بنشین سر سفره، تو اول دستتو دراز نکن، مثلا مثال میزنم، حالا ما خودمون که وقتی بچه بودیم همین کارو میکردیم، ولی مثال دارم میزنم. بعد فردا کسی بگه بله این جمله فقط مخصوص مهمانیه، این که جلوتر از بقیه فی نکن، فقط به فکر خودت نباش، حقوق دیگران رو رعایت کن. این جمله فقط مربوط به میهمانی، اونم به شرطی که سر سفره باشه، سر میز نباید باشه. اگه سر میز باشه میشه این کارو کرد، سر سفره باشه، میهمانی باشه و 7-8 خصوصیتی هم که اونجا بوده اینا همه رو بکنه قید اون حکم. قضای هم باید مثلا چی باشه، وقت تو جلسه مثلا عمه و عموت هم باید باشن، اگه خاله باشه نمیشه چون این حکم مال اون عمه بوده اونجا. اینا درست کسانی که میگن آقا چون در قرآن راجب شطور گفته، راجب نمیدونم هور، نمیدونم زنان سیاه چشم توش تعبیر آمده، چون راجب بیابان گفته، راجب چی گفته، پس اینا مربوط به همون جامعه، چون اونجا جامعه عرب قبیله ای اینا بوده، اینا مربوط به همونه. این حرف همونقدر احمقانه است که این نکته که الان به عنوان مثال گفته شد. معارف احکام و اخلاق قرآن تاریخ مصرف نداره، فرا تاریخی است، چون خودش میگه اینا رو برای همه بشریت فرستاده، چیزی که برای همه بشریت آمده نمیتونه تاریخمند باشه به این معنا، مگر اونایی که خودش نسخ کرده یا پیامبر و اهل بیت تفسیر خاصی ازش کردن که قرآن شناسه. ممکنه وحی در... یعنی ممکنه که نه، حتما وحی در یک ظرف خاص تاریخی به بهانه مسائل واقعی در تاریخ واقعی و جغرافیای واقعی نازل شده، حتما اینطوره، بر اساس اوهام نبوده، بافتهای تو اتاق دربسته نبوده که خداوند به پیامبر بگه یه 5-6 تا مفهوم کلا هست راجع به اخلاق و معنویات، همین کلیات رو بگو دیگه. نه، با چند هزار آیه در ظرف 23 سال تو موقعیت‌های مختلف زندگی پیامبر و تجربه‌های مختلف تو جنگ و صلح و فقر و غنا و عذاب و عروسی و تو شرایط مختلف اینا باید نازل بشه تا مردم ببینن که در چه شرایط میدونه قرآن. بله، کل قرآن یه جا بر قلب پیامبر اکرم نازل شد در ماه رمضان کلش، اما این کافی نبود، بعد باید به تدریج یه نزول تدریجی ظرف 23 سال هم می آمد به بهانه های مختلف، به بهانه های مختلف، عدالت، معنویت، عقلانیت، فضیلت، عشق، محبت، علم، تمام این فضائلی که هست، توحید، آموزش معاد، اینا به بهانه های مختلف به تدریج جوری که هم اون بشر قبائل عرب 1400 سال پیش متوجه بشن، هم بشر امروز، هم بشر 2000 سال دیگه، همه باید بتونن بفهمن. آخه نمیتونن پیامبر چیزی بگه، خداوند با اون عرب قبیله 1400 سال پیش یه چیزی بگه، بگه حالا شماها که اصلا نمیفهمین، شما هیچی، من دارم برای بشر 2000 سال دیگه حرف میزنم. نه، باید یه چیزی بگه اونم بفهمه، اونم بفهمه، جاهلم بفهمه، عالم و نابغه هم بفهمه، او یه استفاده میکنه، اونم باید یه جور استفاده کنه، و اینا البته همه باید با متدولوژی درک و تفسیر درست، که حالا بحث دیگه، مسئله تأویل و فهم و تفسیر الان نمیخوام وارد بشم، که نمیشه تفسیرهای متناقض همه درست از قرآن کرد، از وحی، نه، در طول هم میشه، در عرض هم نمیشه که همه درست باشه. اون الان کار ندارم، فقط این نکته که میخواستم بگم روشن شد. این که از این که آقا قرآن، وحی، نبوت، پیامبر در قرآن آیاتیه راجبه یه چیزایی گفته که اینا تو اون جامعه بودن، پس این آیات اینا ما رو همون جامعه از تاریخ مصرف داره، ما شطورمون کجا بوده که به شطور نگاه کنیم، از شطور به خدا پی ببریم؟ نه، این تو شرایط مختلف، بهانه‌های مختلف پیش می آمد، در اون لحظه خاص یه فرصتی برای تربیت بشر، یه بهانه و فرصتی برای تربیت بشر پیش می آمد، در اون لحظه آیه نازل می شد. لذا همه آیات شأن نزول دارن، یعنی یه اتفاق بیرون افتاده که این آیه نازل شده، اما شأن نزول به این معنا نیست که این آیه مخصوص همون جا و همون حادثه و همون جریان خاصه، مال اون جامعه است، مال اون دوران بوده، نه، مگر آیاتی که نسخ شده، که خود قرآن نسخ کرده، آیات خیلی محدود که این آیه آمده اون آیه رو دیگه نسخ کرده، اون حسابش جداست. این یه نکته که دو تا اشکال اینجا با هم برطرف میشه. اولا هر آیه‌ای به مناسبت واقعی در یک ظرف و موقعیت عادی بشری ناظر به یک نیاز یا مشکل واقعی یا یک پرسش عینی نازل شده، یعنی بی ربط با انسان و مشکلات انسان نیست، نبوده، انتزائی نبوده، بی اعتنا به زمان و مکان و جامعه و فرد نبوده، برای بشر واقعی آمده، نه بشر فرضی، گسسته از احساسات و حقوق بشریت نیامده، آیات الهی شأن نزول دارن، ولی فایده و فلسفه‌اش محدود در اون حادثه خاص تاریخی یا نسخه‌ای برای یک جامعه یا یک فرد خاص یا یک حادثه خاص نیست. این یعنی گزاره های قرآنی، یعنی وحی، گزاره های حقیقی هن، نه گزاره های برای مسئله ویژه‌ای فقط. به عبارت منطقی میگن قضایا یا قضیه حقیقیه و یا قضیه حقیقیه هن یا قضیه شخصیه. قضیه شخصیه یا خارجیه یعنی یه گزاره‌ایه راجع به یه حادثه خاص شخصی، یه حادثه‌ای که در خارج اتفاق افتاده، این مخصوص همونه. قرآن، گزاره‌های قرآنی، گزاره‌های قضایای شخصیه یا خارجیه نیستن، مگه مورد خاصی که ذکر شده باشه، بلکه قضیه چی هن؟ حقیقیه. قضیه حقیقی یعنی یه گزاره‌های هن راجع به ناظر به یک حقیقت کلی عام، حقیقت بشر، حقیقت حیات، همیشگی هن، محدودیت زمانی مکانی ندارن، ولو به بهانه یک مسئله خاص مخاطب خاصی نازل شده باشه. این که عرض میکنم خیلی مهمه ها، یعنی بعضی خواستن با همین استدلال بگن آقا دوران قرآن گذشته، پیغمبر مال دوران خودشون بودن، تموم شد دیگه، الان ما نیازی به اینا نداریم. میخواستن همون زمان هزار سال پیش هم این حرفا رو میزدن، الان هم میزنن، از اینکه یک در قرآن کلمات خاصی ناظر به جامعه خاص، زمان خاص، مکان خاص، خواستن نتیجه بگیرن که بله اینم مثل یک کتابی است که یه نویسنده بشری نوشته، یه شاعر شعر میگه. خب شاعری که شعر میگه شرایط جامعه خودش میبینه دیگه، مثلا حافظ که، مولوی که شعر میگه تو شعراش که نمیتونه کلماتی که مفاهیمی که اون موقع نبوده، ابزاری که اون موقع نبوده حالا هست تو شعراش بیاره، که محدودیت بشری داره. شعرش، زادگاه شعرش یا اثرش، یه فیلسوفی که نظریه پردازی میکنه، یک دانشمند، اثرش تابع محدود فلسفش تابع اون محدودیت‌های بشری اون فیلسوفه، نظریه علمیش تابع محدودیت‌های زمانی مکانی اجتماعی اون دانشمنده، درسته؟ شعرش تابع ظرفیت‌های واقعی خارجی اون شاعره، وحی هم همینطوره، قرآن هم همینه. نه، قرآن نیست، چون قرآن آمده کافتن للناس، برای همه بشریت در همه ادوار تاریخ. ای آقا پس چرا گفته شتر، گفته نمیدونم نخل، خرما، نمیدونم گفته گیاهای خاصی که، گیاهای خاص، شرایط خاصی که تو همون جامعه عربی بوده، چطور برای همه بشریته؟ برای که شأن نزول محدودیت در معنا به وجود نمیاره. اینا گزاره های، اینا قضیه خارجیه شخصیه نیستن، قضیه حقیقیه هن. البته بهانه ها باید شخصی باشه، زمینی باشه، واقعی و خارجی باشه، باید بشری باشه، چون کلام خدا در ظرف بشری میریزه، در ظرف همین الفاظ، اما بشری نمیشود، الهی میمانه. این از چیزهایی که خیلی روش کار میکردن برای که بگن نبوت دروغه، قرآن کتاب خدا نیست. کلام خدا اگر در ظرف بشر نمیریخت، جواب ما به اینا اینه، اگر کلام خدا و وحی در ظرف بشری و حادثه های بیرونی اجتماعی واقعی و الفاظ بشری نمیریخت، قابل فهم برای بشر نبود، اون وقت دیگه اصلا پیامبر فرستادن چه فایده ای داشت برای بشر؟ او باید بیاد با بنه بشر واقعی از واقعیت بیرونی حرف بزنه، از طریق همین واقعیت های بیرونی مرا به حقیقت الهی وصل کنه. پس نمیتونه نظر نداشته باشه نسبت به اینا. وقت هدایت اگر نه معنا نخواهد داشت. هدایت چیه؟ تو وقتی نتونی با من تفاهم کنی، با من بشر، من بشر قبیلیه که سوار شتر میشم، اون موقع تو بیابون ماه رو میبینم، زمین رو میبینم، پیامبری از طرف خدا آمدی با من از توحید بگی، خب از همین جا شروع کن. اگر راست میگی، اگر راست میگی توحید یک امر واقعی است، معاد واقعیت داره، از همین جا شروع کن، از همین بیرون، از همین واقعیت، از من شروع کن، به من ثابت کن. لذا قرآن میخواد مثلا معاد رو مثال بزنه، میگه که بهار بعد از زمستان رو نگاه کنید اطرافتون، میبینید تو زمستان چطور مرگ میگیره طبیعت رو؟ همین درختی که تو فکر میکنی یه چوب خشکه، فکر میکنی تمام شد و نابود شد، 20 روز بعد نگاش کن، بهار بعد از زمستان رو نگاه کن، بفهم معاد چیه، بفهم وقتی شما رو تو دفن میکنن پیکرت میپوسه، جز استخوان و خاک هیچی عجب نمیم، فکر میکنی همه چی نابود شد، هیچ چی نابود نشده، دوباره خواهید روید، دوباره زندگی هست. نگاه میکنه به همین بیرون، میخواد به من بشری که دارم بهار و زمستانمه به من حالی کنه معاد رو. باید مثال بزنه از همین بیرون. اصلا خدا در قرآن یه جا ان الله لا یستحی، خداوند شرمنده نمیشود اگر مثال بزند به چی؟ بعوزه، پشه. من با یه پشه هم به توحید رو ثابت میکنم دیگه. از پشه آقا ساعت کار رو لیول کار رو ببرید بالا، پشه چیه؟ بریم راجع به مثلا کهکشان ها و اینا، خب راجع به کهکشان ها هم صحبت میکنم، باید راجع به سماوات سبع هم باید صحبت میکنم، از سماوات سبع هم تو رو به سمت توحید میبرم، از همین پشه هم میبرمت به سمت توحید، از همین کوچکترین عادی ترین مادی ترین ناچیزترین چیزایی که به چشم شما میاد، خداوند میفرمه، من از قرآن میفرماد از همینا رو درست نگاه کن. بنابراین از این که به مسائل عادی مادی پیش پا افتاده بشری زمانمند تاریخمند مکانمند آمده در قرآن و در وحی اشاره میشه، از این نباید نتیجه بگیری. پس آقا قرآن تاریخی زمینی بشری مادی، پس خطا پذیره، پس مثل دیوان شعر فلانی، مثل نویسنده فلان اثر بشری، همین چیزای عادی مادی توش، پشه و نمیدونم شطور و فلان و این چیزا توشه، اینا چه جور وحیه؟ همینا کلام خداست؟ بله همینا کلام خداست. بله که تو رو از همین پشه میخواد برسونه به بالا. از همین پشه تو رو دست میگیری میبره بالا. این اتفاقا اعجاز قرآنه. کلام خدا در ظرف بشری ریخت، موقعیت بشری رو دید، واقع بینانه، ولی باز الهیست نه بشری. آیات در بستر زندگی واقعی بشری نازل شدن، شأن نزول دارن، حورغلیایی نیستن. آیات الهی آسمانی هستن ولی فضایی نیستن. فضایی خیلی فضایی حرف میزنه، نمیفهمم چی میگه. اگه انبیا میخواستن فضایی حرف بزنه، به پشه و شطور و ازدواج و طلاق و دعوا و صلح و دوستی و اینا اگه کار نداشته، میاد حتی راجع به ارث، راجع به همین پول، راجع به ارشلات که چجوری با هم معامله بکنید، راجع به که چجوری ازدواج بکنید، راجع به همینا، همین مسائل از نظر شما پیش پا افتاده مادی عادی، از همینها وارد میشه. میگه ما میخوایم شما رو، خداوند پیامبر میگه شما رو میخوایم تربیت کنیم تو همین زندگی عادی مادیتون چگونه الهی باشید. چون بعضی فهمه زندگی مادی همین کاری که ما میکنیم، یک زندگی هم الهیه که این کارا رو مسکی نباید کرد، باید بری یک کاری دیگه، مثلا باید بری تو صومعه ها، تو قارا بشینی، اونجا الهی بشی. نه، پیامبر میگه تو همین زندگی عادی مادیتون، ازدواجت، کارت، مشکلت، فقرت، ثروت، بیماری، مریضی، دور و برت همین پشه، همین آسمون، همین ستاره، همین شطور، همین دار و درخت، همین بهار، همین زمستان، همینا رو، همینا آیات الهی است، آینه خداست، خدا رو تو همینا ببین، همینا آیه است. اینا اوج اعجاز قرآن، اینا اصلا همینا دلیل وحیه، دلیل که اینا کلام الهی است، کلام بشری نیست. اینا که عالی ترین معانی رو در عادی ترین پوشش و بستر داره به بشر عرضه میکنه. همین جزء اعجازهای قرآن هستن. همین، بله پیام آسمانی است ولی به زمین آمده، زمینی واقعیه، آسمان رو از زمین جدا نکن. وحی غیر زمینی نیست، آسمانی است، اما به زمین آمده، زمینی است، اما در این حال زمینی به معنای بشری و مادی نیست، زمینی محض نیست، بشری و عادی و خطاپذیر نیست. آیا وحی قرآن امر بشری است؟ بله، به این معنا که مخاطبش بشره و واقعیت‌های بشری رو لحاظ میکنه و با زبان بشر نازل میشه. اما بشری است به این معنا که پس مثل بقیه دستاوردهای بشری، علم و فلسفه و چی و چی و ایدئولوژی و اینا، پس خطاپذیر، محدود، اسمت توش نیست و فلان. نخیر، به این معنا بشری نیست، به این معنا آسمانی است. آسمانی در قالب زمین، زمینی است یعنی واقع بینه. امر آسمانی رو زمینی میکنه تا زمین رو آسمانی بکنه، نه اینکه خودش زمینی به معنای بشری خطا ناپذیر مبهم و اینا بشه تا هدایت منتفی بشه. همین نقطه مثبتو که عرض کردم، بعضی نشانه منفی میگرفتن از صدر اسلام در زمانی که خود قرآن نازل میشد، همینا رو میگفتن. میامد طرف پیغمبر میگفت اینا چی میگی؟ خدا بهم گفت. خدا آمد همینا رو بهت گفت؟ بعد دست مینداخت پیغمبر رو، میگفت طرف از سران مشرکین ابو جهل میامد میگفت خب خدا دیروز چی گفته بهت؟ باز راجب ما و مثلا گوسفندمون نه چیزی خدا بهت نگفت؟ دست مینداخت. همین حرف رو امروز با ادبیات مدرن دارن میگن، ادبیات امروزی، که یعنی چی خدا؟ اینا حرف خداست؟ اینا کلام خداست؟ از پشه و شطور و اینا هم تو قرآن میاره؟ بله، حالا یه جاهای معانی به درد عرفا و حکما و اینا بیشتر میخورم و یک چیزایی شم فلان. این فراز و فرود و این حرفا، فراز و فرود رو مقایسه میکنن با فراز و فرودهای بشری. همون موقع میگفتن که آقا مگه خدا اینقدر خودشو کوچک میکنه که برای مسائل عادی روزمره ما این گوشه دنیا تو این قبائل تو بیابونای مکه و مدینه برای ما آیه نازل میکنه؟ اینقدر خدا پایین آمده که برای ماها این گوشه جزیره العرب تو بیابونا برای ما رو دیده؟ بله خدا شما رو دید. همین تو گوشه های بیابانهای حجاز خداوند تو رو دید، میبینه، مد نظرشی، برای تو برنامه داره و از طریق تو برای کل بشریت در همه تاریخ، چون مسائل انسانی همه جا یکیه. نوع لباس و پوشش و نوع تغذیه و نوع آداب و رسوم فرق میکنه، اما هسته همش یکیه. جامعه 1400 سال پیش قبیله ای عرب و جامعه الان ما تو ایران و جامعه 1000 سال دیگه توی آفریقا و جامعه الان اونور دنیا تو اروپا توی شرق آسیا، همه ماها، همه بشریت یه مشترکاتی داریم. همه میفهمن معنی حسد، کینه، ظلم، خیانت، همه میفهمن معنی اینا چیه. اینا مفاهیمی که زمان و مکان نداره. انسان یه ابعاد ثابت داره ابدی، یه ابعاد متغیر داره. ابعاد متغیر چیه؟ اینا که تجربه، تکنولوژی، صنعت، اینا متغیره. اما ابعاد اصلی انسان، ابعاد انسان که هویت انسانی رو می‌سازه، اونا تفاوت داره. شما الان شعر یه شاعر چینی مال 3000 سال پیش رو برمی‌داری می‌خونی، همون جور لذت می‌بری که 3000 سال پیش طرف تو چین شعر گفته، شما الان بعد 3000 سال اینجا داری می‌خونی، انگار الانه. شما الان متن‌های شکسپیر مال قرن‌ها قبل رو در اروپا نوشته الان می‌خونی، همونقدر لذت می‌بری. اینا مفاهیمی که به زمان و مکان کار نداره. الان شما قصه هابیل و قابیل رو میخونی، از قابیل بدت میاد، نسبت به هابیل سمپاتی داری، چون فطرت اخلاقی داری، چون از عدل خوشت میاد، از ظلم بدت میاد. اینا مسائل ثابتیه. تو کهن‌ترین داستانهای ملل برای شما نقل میکنن، فلانی مثلا مادر پیری داشت، این رو مثلا گرسنه گذاشت کنار بیابون، گفت حال ندارم تو رو جمعت بکنم تا مرد. هر جای عالم بری رو تقبیح میکنن. درست نمیدونم، ممکنه بگن مجبور بوده این کارو کرده اینا، اما هیچ کس نمیگه این کارو درستی بود. بنابراین زمان هسته های ثابت تو مسائل اصلی فطری بشر، همه بشریت در همه جای دنیا تناقض رو محال میدونن، ظلم رو بد میدونن، سعادت رو میخوان. حالا از کلیات شروع کنیم تا بریم به سمت جزئیات، که البته بعد دیگه تعریفش اختلاف میشه، ولی اصلش رو همه قبول دارن. ولی اینا ابعاد ثابت انسانه. وقتی خداوند داره با انسان سخن میگه، ابعاد ثابتش رو باید ببینه. یه ابعاد متغیری هم هست. بله خب حالا شطور نداری، خب شطور نداشته باش. اون شطور که جزء پیام اصلی وحی نبود، یه وسیله ای بود، ابزاری بود، اما پیام رو بگیر. این مسئله جاودانگی قرآن، یکی از توضیح، یه بخشی از توضیح جاودانگی قرآن و اینکه نبوت زمان نداره، خاتمیت یعنی چه، جاودانگی قرآن یعنی چه. همون موقع هم اینا رو میگفتن، عرض کردم، میگفتن آقا خدا اینقدر خودشو کوچک میکنه برای مسائل عادی روزمره ما، گوشه دنیا توی قبائل تو بیابون مکه و مدینه برای ما آیه نازل میکنه. همینا علامت ساختگی بودن قرآن و بشری بودنش میدونستن. از 1400 سال پیش تا الان همینو میگن. الان میگن آقا تو قرآن زمین و چارپا و ارث و نمیدونم چی و فلان، اینا واقعیت‌های محلی مال همون دوره و همون جاست، و چطور اینا وحیه؟ قرآن می‌فرماد که مفهوم جامعیت رو و محدودیت رو با ملاک‌های مادی وزن نکنید. قرآن می‌فرماد چطور؟ می‌فرماد وقتی پیامبر آمد، اینا می‌گفتن که حالا بین این همه آدم هم خدا تو رو انتخاب کرد برای پیغمبری؟ این همه آدم داریم پولدار، قدرتمند، ثروت و قدرت دارن، چطور اینا نه، او هم شما؟ یه آیه تو قرآن دیگه می‌فرماد که، قرآن می‌فرماد که می‌پرسیدن که بین این همه آدم مهم پولدار چطور، بله رجل من قریتین عظیم، چطور بین این همه آدمای کتوکلفت به شما وحی شده؟ یه جا دیگه قرآن می‌فرماد که خداوند لا یستحیی، شرمنده نمی‌شود از اینکه حتی مثال به پشه‌ای بزند. مهم نیست برای تبیین حقایق بزرگ فرازمانی، فرامکان، فرازمان، لایتناها، از قالب‌های بشری، بهانه‌های عادی، مثال‌های کوچک مادی استفاده می‌کنیم، اون پیام لایتناهی رو به شما می‌رسونیم، شما اون پیام رو بگیرید. شأن نزول آیات، حقیقت آیات رو محدود نمی‌کنه، سافل نمی‌کنه، اتفاقا نشون میده اون حقیقت الهی و پیام آسمانی برای یک نیاز بشری عینی زمینی واقعی نازل شده، نه خیالی، نه انتزاعی محض، حورقلیایی نیست، معلق تو فضا نیست، بی ربط با بشر و نیاز بشر نبوده. زمینه نزول وحی قید وحی نیست. وحی به لحاظ منشأ الهی است، به لحاظ مقصد بشری است و الا نجات بشر ممکن نبود. باید ظرفیت بشر واقعی رو رعایت کنه، از اون طرف هم روح الهیشو از دست نده. راجع به مسئله خطا ناپذیری خود پیامبره که اول عرضم اشاره کردم، متکلمین ما باش اشاره کردن، بحث اسمت. ببینید اگر خدا و پیامبر رو کسی قبول نکرد، خب باید مراجع به اصل توحید باش بحث بکنم که این عالم بدون خدا، هستی بدون خدا میشود یا نمیشود به لحاظ فلسفی و منطقی. ضمن که بعضیا میگن اصلا بعضی از بزرگان و متفکران بشر بحث کردن، گفتن آقا اصلا خداوند احتیاجی به اثبات برای بشر نداره. قرآن میدونید یه برهانهایی میاره برای اثبات خداوند، اما بنای اصلی قرآن برای اثبات وجود خدا نیست. حتی یه جایی میفرماد که اف الله شک فاطر السماوات و الارض. آیا در خدا شک میشه؟ ممکنه واقعا به بشر میگه، میگه واقعا تو خودت هیچ وقت شک داشتی که خدا هست؟ آفریننده آسمان ها و زمین، که اصلا آسمان و زمین رو ببینی، این عالم رو خودتو ببینی، میتونی شک بکنی در اینکه خدا هست؟ یکی اصلا. ولی لذا بعضی از بزرگان میگن که در یک عبارت این در مال پاسکال مال کیه یه جای خوندم، میگه که اصلا وقتی کسی میاد میشینه به من میخواد اثبات کنه که خدا هست، لجم میگیره ازش. تازه شک، تازه شروع میکنم شک کنم که نکنه نیست، والا من که شکی نداشتم که. کی شک داره؟ کدام انسان فطری شک داره در خداوند؟ بعد میگه که میگه میدونی مثل چیه وقتی کسی میخواد به من خدا رو اثبات کنه؟ مثل که بابام بیاد بشینه به من اثبات کنه که بابامه. تازه اون وقت من شک میکنم نکنه ای بابام نیست. میگه اون لحظه که پدر من نشسته میگه ببین بچه جون من باباتم، من مثلا اینجوری بوده قضیه، ما اینجوری بودیم، بعد از اونجا اومد. میگه شروع کنه پدرم برای من اثبات کنه که بابامه، پاسکال میگه، میگه از اونجا من شروع میکنم شک کردن که اگر بابامه چرا داری استدلال میکنی برای من؟ میگه اصلا خدا احتیاج به استدلال داره؟ در این حال خب این همه برهانهای از متکلمین، فلاسفه، عرفا، این همه استدلال آوردن، در خود قرآن هم به بعضی استدلال اشاره میشه. قرآن هم یه جا اشاره میکنه میگه شما همه تون به طور فطری علم حضوری به خداوند دارید، همه تون خدا رو در حضور شما، شما در حضورش اینو میدونید، اعتراف نمیکنید. ولذا قرآن میفرماد او جایی که از خودتون و علل عادی طبیعی مایوس میشید، اونجا پرده ها میره کنار، این لجبازی ها میره کنار، اعتراف میکنی با صدای بلند خودت میگی. قرآن میفرماد وقتی تو کشتی تو اقیانوسا گیر افتادی، طوفان میاد، تا یه مدت میگه ده ناخدا هست، کشتیه بابا. بعد یه مرتبه میبینه طوفانا، موجها بیشتر شد، کشتی داره تلو میخوره، یه تیکه کشتی شکست، میری میگه ناخدا هست، حتما بلده. میری پیشش میگه ناخدا، میگه خود ناخدا زرد کرده، خود ناخدا داره گریه میکنه، میگه بابا نمیدونم چی میشه، فکری برای خودتون. میگه خب قایق هست. میبینی قایق هم شکسته. بعد کم کم یه مرتبه میگه که هیچی نیست مثل که، خب خدا هست. قرآن میفرماد اونجا همه تون قبول دارید، احتیاجی به هیچ برهانی ندارید. اگه براتون بگن آقا همین الان تو سینی 100 تا برهان آوردم آماده، 100 تا استدلال قوی برای خدا، میگه خودتو مردشی رو خودتو سینی تو برهاناتو ببره، من احتیاجی به برهان ندارم، من میدونم هست، دارم با تمام وجود دارم صداش میکنم. قرآن میفرماد کشتیتون داره غرق میشه، وسط اقیانوس مایوس میشید، همه تون میفهمید که برهان برای خدا، بالاترین برهان وجود خود شماست. منتها تا باز کشتی به ساحل نمیرسه میگن طوفان خوابید، درست شد، مشکل حل شد، دوباره همون حالت اولشو میگیم. چرا بشه اگه دوستان میگفت تو هواپیما بوده چند سال پیشه، گفتن هواپیما هی چرخش باز نمیشد و یه دودی داد و فلان، آی چی کنه، آی ماسکا بزن، این دام بگفت هوا دیدیم پس رو، همه ترسیدن، یه مرتبه همه مذهبی شدن. گفت جدی، میگفت یه مرتبه دیدم همه خانما تسبیحاشون در آوردن، آقایون صلوات زیکر دعا و فلان دعا و یا امام زمان و فلان، و بعد بعضی ها حجابشون چی بود، شد حجابا رو قشنگ کشیدن جلو، همه مذهبی متدین با حجاب و اینا و اینا ما رو حلال کنه خدایا فلان فلان شروع کردن همین کارا. بعد دیرو بگذشت خلبان گفت که خیلی الحمدلله مشکل حل شد و مسافرها هیچ نگران نباشن مسئله حل شد. خب داشتی چی میگفتی فلان؟ اون گفت داشت راجع به سرخوری و رباخوریش حرف میزد، اون یکی هم روسری رو کشید عقب و دوباره شروع کرد به لاک زدن، اون یکی موبایل گفت در آورد بازی موبایل و فلان یادش رفت دوباره. یعنی الان تو 5 دقیقه پیش برهان داشتی برای خدا، الان برهان همه باطل شد. استدلال فلسفی 5 دقیقه پیش داشتی، الان دیگه استدلال نه. تو 5 دقیقه پیش مجبور شدی به حقیقت برگردی، چون دیگه جایی نبود آویزون شی، خودت بودی یا حقیقت. دوباره الان فکر کردی که غیر از تو و حقیقت چیزای دیگه هم هست. این قضیه دیگه. توی روایتی دیدم که میگفت که هر کس در هر جای عالم وقتی که به بن‌بست میرسه خدا رو صدا میزنه به زبان خودش، به هر زبانی. بعد گفت توی روایت میگه که یکی از اسم نامهای خداوند آهه. هر کس هر جای عالم که به بن‌بست نمیرسه میگه آه، یا آه میکشه، داره خدا رو صدا میزنه. ولو ازش بپرسن بگه من اصلا خدا رو قبول ندارم، خدا چیه؟ همون آهی که نمیگی اضطرار و بیچارگی توست در برابر قدرت مطلق. آه نام خداونده، نام خداست. قرآن میفهمد اف الله شک. رسول استی کسی هست در خدا شک داشته باشه؟ یا خدا رو زیر پا میگذری، غفلت میکنه زیر پا میگذری، اما خدایی هست و خیرخواه بشره و خدایی که مشکل عقلی نداره، حکیمه، لااقل به اندازه ما عقلش میرسه. اگر همچنین خدایی رو اگر ثابت، اگر خدایی هست و مشکل حکمت داره، یعنی به اندازه ما هم عقلش نمیرسه، که خب این خدا چجوری به لحاظ فلسفی ثابت میشه اصلا؟ این خدا ثابت نشه به نظرم بهتر از اینکه ثابت میشه. اما اگر خدایی که ثابت میشود که این اوصاف رو نمیتونه نداشته باشه، خدایی که ثابت می شود، خدا نمیتواند حکیم، رحیم، قادر، علیم، اینا نمیتونه نباشه. وقت چون خدای پیامبر میفرسته، اما پیامبر خطاکار میفرسته برای ما. پیامبری میفرسته که خطا میکنه، بشر عادیه، اسمت نداره. من فکر میکنم این خدا هم مشکل عقلی داره. علیاذ بالله، اینم در حکمتش مشکل داره. یعنی اینو خدا اینو متوجه شده که باید برای ما پیامی بفرسته و پیامبری، اما پیام مخدوش و پیامبر مشکوک میفرسته. کسی میتونه به نبوت معتقد باشه اما به عصمت معتقد نباشه؟ اصلا معنی داره؟ پیامبر خطاپذیر، علی عزو بالله، اهل خیانت، اهل تصرف در وحی، یه چیزایی بگه همینطوری بگه اینا رو خدا گفت، کلام بشره بگه اینا کلام خداست. میشه وحی کلام بشر باشه، کلام خود پیامبر باشه؟ در این حال ما قائل به خدا و نبوت اینا باشیم، اصلا این پیامه؟ پیام خداست یا پیام خودته؟ پیام کیو برای ما آوردی؟ اصلا این پیامبر قابل تکذیبه؟ این پیامبر پیامبر دروغگوست. راجع به عصمت، خطا ناپذیری و فساد ناپذیری پیامبران زیاد بحث کردن در مباحث. عصمت هم میبینید معنیش نیست که گناه نمیکنه، معنیش اینه که یک قدرت اخلاقی و معرفتی ریشه‌داری دروست، یک قدرت روحی ناشی از یقین، یک اراده برتر ناشی از علم برتر. این قدرت روحی یه ملکه است درو که گناه نمیتونه بکنه. نه اینکه تا میخواد گناه بکنه دستشو میگیرن مجبورش میکنن که گناه نکنه. فقط گناه نکردن نیست عصمت. عصمت یعنی یک ملکه نفسانی مقتدری داره که یک پایش آگاهی کامل دائمی است به زشتی گناه و ظلم، و یک پایش اراده قوی دائما بیداری است بر مهار کردن نفسانیت. پایه عصمت دو تا پایه داره، علم، اراده. علم، اراده، توجه دائمی، این ستاست. ولا اجباری نیست. اینه که به خداوند نسبت میدن عنایت الهی است، معنیش نیست که جبر الهی است. اینو متکلمین بحث کردن، اختیار از معصوم سلب نمیشه و تضمین مسئولیت به این معناست که بله اون چه که در همون شریعت به عنوان گناه ذکر شده محال است که خود پیامبری که از طرف خدا با ما سخن میگه خودش مرتکب او بشه یا کم و زیاد بکنه، درش تصرفی بکنه. و متکلمین ما هم در این باب زیاد بحث کردن که من حالا اونجا آورده بودم یک دو تا از ادله‌شون هم براتون بخونم که دیگه بحث ما طول کشید. من فقط به یک نمونهش عرض بکنم، عرضمو ختم بکنم. اصل مسئله عرض کردم که اگر شما پذیرفتین نبی رو که خداوند سفیرانی فرستاده از طریق اونها با کل بشر سخن گفته، این پیام نمیتونه پیام مخدوش، مغشوش، مشکوک، دست خورده باشه. پیام خالص الهی باید باشه. والا نبوت و پیامبری صدق نمیکنه، فلسفه پیامبری اصلا تحقق پیدا نمیکنه. دیگه اینکه در عمل هم اینا باید رعایت بکنن، اینا به لحاظ گناه و فساد و ظلم هم نمیتونن انسانهای عادی باشن، نمیتونن گفتارشون و رفتارشون متناقض باشه. همین الان ما که داریم حرفای عادی میزنیم با شما، شما وقتی بدونید بنده خلاف اون چیزی که دارم به شما میگم عمل میکنم، همینجا که داریم حرفای عادی با هم میزنیم، ذره ارزش برای بنده و حرفای من قائل نخواهید بود. حتی اگه بهترین حرفا رو بزنم، میگید حرفات خوبه، مردشور خودت ببره. ما چطور میتونیم راجع به پیامبران احتمال بدیم که اینا اهل همین ظلم و فسادهای عادی بشری، همین کاری که ما هم میکنیم، همین کثافتکاری که ما هم میکنیم اونا هم میکنن، در این حال اونا پیامبرن؟ چطور میشه اصلا پیامبری بدون عصمت چطور میشه با فلسفه نبوت و پیامبری سازگاری؟ چطور میتونم من بهش اعتماد بکنم، اصلا به حرفاش گوش بکنم، به امر و نهیش گوش بکنم؟ حتی میشه احتمال داد اشتباهاً گناه بکنه یا فراموش کنه، سهو با سهو و نسیان گناه بکنه؟ نه. حالا یه وقت داره در جبه مسائل شخصی تو حوزه مباهات، مثلا آیا امام یا پیامبر، به این مسئله شخصی که به حقوق مردم، به تربیت مردم، به مسئله دین و اینا ربط نداره، تو حوزه زندگی شخصیشونه، یه وقت ممکنه بگه آقا مثلا ایشون یک ظرف دستمالشون رو گذاشتن یه جایی، میشه بعد فراموش کنن که کجا گذاشتن؟ حالا او اصلا بحث دیگه یه. فرض کن بشه. وقتی ربطی در به این مسئله تربیت و عدالت و اینا نداره، تعلیم و تربیت الهی، اصلا حالا به شما راجع به او بحث نمی‌کنه. اصلا حتی اگه فرض کنی که تو یک مسئله شخصی ممکنه سهو و نسیان داشته باشن، که من عقیده ندارم اینم. من معتقدم اونجا هم نمیتونه باشه، یا اگه توجه کنن اونجا هم نسیان و سهو نخواهد بود. وقتی توجه کنه، مگه توجه نکنه؟ اما الان فرض کنیم اونجا باشه. اونه که برای ما الان مهمه اینه، در مسئله تعلیم و تربیت و اجرای عدالت و رهبری جامعه و مسائلی که با حقوق مردم، با عدالت و ظلم و با هدایت مردم سر و کار داره، پیامبر یا پیامبر یا معصوم است یا پیامبر نیست. چون پیامبران پیامبری توأم با خطاپذیری و فسادپذیری خلاف فلسفه نبوته. شما اگه احتمال بدید اینا اشتباهاً هم گناه میکنن، ظلم میکنن، دیگه به بقیه کاراشون نمیتونید اعتماد کنید اصلا. بله ایشون یه وقت گناه کرد، یه ظلمی کرد، یه وقتی دروغ گفت، تهمت زد، ولی خب اشتباهی بود، قصد نداشت، این تمام دیگه. لذا اسمت برای پیامبر و امام اصلا برای امامت و پیامبری ضرورت داره. به علاوه که پیامبران فقط با ما معلم کلاس نیستن که یه سری گزاره‌هایی رو به ما منتقل کنن. آقا اونم آب نهاشت و اینم اینجوری اینجوری. مربی بشرن. قرار نیست فقط تعلیم بده، یه سری گزاره‌هایی رو به ما بدن. اینا تربیت آمدن بشر رو بکنن. رفتارشون ستون تربیت بشره. تربیت دخالت داره تو قضیه. و بعد حالا ادله که استدلالای عقلی که برای قضیه اسمت شده زیاد، من نمیخوام اینجا اشاره کنم. خود قرآن هم که سریع میفرماد، حالا کسی بگه آقا ما مسلمانیم، پیغمبر میدونیم، قرآن هم قبول داریم، ها، در این حال معتقدیم که پیامبران گناه هم میکنن، ظلم هم میکنن، بشر عادی هم خطا پذیرند. خب اگه مسلمانی و قرآن رو قبول داری، که خود قرآن هم سریع اینا رو نفی میکنه. آخه یک وقتی مقاله دیدم نوشته بنده قرآن هم نگفته، ادعا نکرده که پیغمبرا خطا نمیکنن، نه گفته اینا، گفته انا بشر مثلکم، بشر عادی هم و از این قبیل. خب گفت انا بشر مثلکم، بعدش هم گفت چی؟ یوها الیه، بشری هستم مثل شما، اما به من وحی میشود، به شما نمیشود. شباهتشو ببین، تفاوتش هم ببین. همون قرآن، اگر چون بعضی هستن میگن آقا نخه ما مسلمانیم، قرآن هم قبول داریم، ولی اسمت قبول نداریم، خطا ناپذیری و فساد ناپذیری رو قبول نداریم، احتمالی که ظلم هم بکنه، خطایی هم بکنه، به حق کسی هم دروغی هم بگه، یه کاری هم بکنه، اینا میدیم. خب خود قرآن که سریع، اول مفهوم اسمت رو قرآن در چندین آیه خود خداوند ذکر میکنه، تصریح میفرماد راجع به بعضی پیامبران، حالا مخصوص پیامبران هم تازه نیست، تعبیر به مخلص. مخلص یعنی چی؟ یعنی خالص شده، مثلا در آیه 82 و 83 سوره صاد می‌فرماد از قول شیطان در پاسخ به خداوند که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، به عزت تو سوگند که من همه بشریت رو اغوا خواهم کرد، خودشون هم با من همراهی میکنن الا یه دسته از بندگان تو که اونا خالص شده اند. نه اینکه من اونا رو اغوا نمیکنم، من میخوام اونا رو اغوا بکنم، با اونا هم دشمنم، برنامه من در مورد اونا هم مثل بقیه بشره، اما در مورد اونا موفق نمیشم. خوبی که اگه قرآن رو قبول دارید که نمیتونید باز مدعی فساد پذیری پیامبران هم باشید یا انبیاء الهی باشید. خالص شده برای خدا که ابلیس هم از اونا مایوس میشه، نه به خاطر که اونا اجبارا مسئول نگه داشته شدن، بلکه به همین دلیل که عرض کردیم. آیه 45 و 46 سوره صاد وذکر ابراهیم و اسحاق و یعقوب، بیاد آور این پیامبران رو. اول الایدی و الابصار انا اخلصناهم به خالصت ذکر دار، اخلصناهم ما خالصشون کردیم. آیه 51 سوره مریم راجع به حضرت موسی وذکر فی الکتاب موسی، بیاد آور موسی را. انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا، او خالص شده بود، رسول و نبی خداوند بود. آیه 24 سوره یوسف راجع به حضرت یوسف کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، ما سوء و فحشا بدی و فساد رو از او منصرف کردیم. انه من عبادنا المخلصین. پس اگه قرآن کسی مسلمان نمیتونه بگه ما نو اندیش مسلمانیم، ما ها روشنفکر دینیم، ولی اسمت قبول نداریم. روشنفکر دینی نو اندیش مسلمان که دیگه قرآن رو باید بپذیرید. که کسانی پیامبران، فقط هم مخصوص پیامبران نیست ها، امامان هم و کسانی که حالا خصوصیت دیگه دارن نمیخوام اینجا وارد شم، اینا هم همین حالتو دارن. قرآن صریح میفرماد، اشاره میکنه به مسئله عصمت و اینکه خطا ناپذیرند. همینطور اینکه قرآن میفرماد از پیامبران به طور مطلق میفرماد اطاعت کنید، میفرماد ما ارسلنا من رسول الا لیطاع، ما پیامبری نفرستادیم مگر برای اینکه اطاعت شود. خب خدا داره امر میکنه، امر مطلق میکنه به اطاعت پیامبران. میتونه خدا امر کنه به اطاعت کسانی که فساد و گناه میکنن معصوم نیستن؟ میشه؟ میشه کسی بگه ما نواندیشیم، ما کسانی بگن ما روشنفکر دینیم، نواندیش دینیم، قرآنم قبول داریم، بنابراین چون مسلمان که باید قرآن قبول داشته باشه، ولی اسمت رو قبول نداریم. پیامبران خطا پذیرن، فساد پذیرن، بشر عادی هم. همین نقطه ضعف و محدودیت های ما هم دارن. خب میفرماد که پس چرا خداوند امر میکنه مطلقاً به اطاعت از پیامبران؟ اطاعت اونا رو میذاره کنار اطاعت خودش. خب خدا میگه این کارو بکن، شما میگی، خدا میگه هم از من اطاعت کن مطلق، هم از پیامبر اطاعت کن. پیامبرم شما میگید ممکنه خطا کنه، گناه کنه دیگه، درسته؟ یعنی خلاف حکم خدا حرف بزنه. پس خدا گفته که از من اطاعت مطلق کن، یعنی الف رو انجام بده. از پیامبرم اطاعت مطلق کن، یعنی الف رو انجام نده. خب پس این خدای خدا، این خدای مشکل داره، این خدا مشکل داره. اسمت دلائل خطا ناپذیری، فساد ناپذیری پیامبران، پیامبر و امام علیه السلام، امام معصوم، اینا ادله واضح عقلی و نقلی داره. لااقل نمیشه مسلمان بود و این حرف رو زد. حالا ممکنه کسی مسلمان نباشه بگه من اصل قرآنتون قبول ندارم، محمد پیامبر نبوده. خیلی خوب، ما با تو بحث دیگه باید بکنیم، راجع به نبوت عامه، نبوت خاصه، توحید. اما نمیتونیم بگیم ما نوع اندیش دینیم ولی بشر، پیامبر رو بشر عادی خطاپذیر میدونیم. قرآن هم میگیم کلام بشریست، کلام خدا نیست، مجازن کنال کلام خداست. همینطور قرآن صریح میفرماد در جای دیگه که این عهد من است، عهد الهی است، این عهد به ستمگران نمیرسد. لا ینال عهدی الظالمین، که حضرت چیز راجع به فرزندانش حضرت ابراهیم میگه که این امامت، این رهبری، این رسالت الهی که به من هست به فرزندان منم میرسه. فرمود نه، اینجا قوم و خویش بازی و نه نداریم. لا ینال عهد، این عهد الهی است. و لا ینال عهد الظالمین، به ستمگران نمیرسد. در خود قرآن میفرماد، در روایت هم میفرماد گناهکار ظالمه، هر کس هر گناهی میکنه ظالمه، چون اول به خودش ظلم میکنه. هر کس داره فسادی رو انجام میده به خودش، حداقل به خودش ظلم کرده. ما اگه گناه شخصی داریم میکنیم به خودمون قطعا ظلم کردیم. اگه گناه اجتماعی حق الناسی داریم میکنیم هم به خودمون ظلم کردیم، هم به اونایی که مظلومن. پس گناهکار ظالمه حتما. از این طرف خداوند فرماد که این عهد الهی به ظالم نمیرسد. پس دیگه نمیشه ما قرآن رو قبول داشته باشیم، عصمت رو قبول نداشته باشیم. و خود عصمت هم این نکته هم عرض بکنم، که بله اینا مثل شاعرها که گاهی شعری میگفتن بعدم خودشون یادشون میرفت، ما اینو گفتیم نگفتیم، کی به ما وحی کرد، چی به ما وحی کرد، فلان روایت جعلی هم درست میکردن گاهی. اینا هم خلاف فلسفه نبوته، خلاف صریح قرآن، خلاف حکمت عقلی نبوته. ای که اینا بله در وحی رو که میگرفتن اسمت نداشتن، ممکن بود یک الهاماتی یا حالات معنوی تجربه دینی داشتن، همینطوری یه چیزی تو مایه های مالی خلیا و شعر و توهم و مثل عرفان های بشری یه حالی بهشون دست میداد و یه چیزی هم میگفتن، بعد به حال میامدن میگفتن چی بود یه مرتبه یه حالی به ما دست داد، خدا بود، شیطان بود، خودمون با خودمون حرف میزدیم، مالی خلیاست، دوچار توهمیم، بیماری روانی داریم، مجنون، مجنون یعنی دیگه جن زده، به پیغمبرم گفتن شما مجنونیم، یه مشکل روانی داری، روان پریسی. بعد بگیم که بله خودشون هم نمیدونستن، همچی خیلی هم مطمئن نبودن که اینا، ما هم نمیتونیم مطمئن باشیم که اینا واقعا وحی بوده یا کلام خدا بوده یا کلام بشر بوده. اصلا این علم به وحی مثل اطلاعات ما نیست. مثلا الان یک صدایی داره اینجا میرسن داره اینجوری میکنه، من الان از بیرون یه علم حصولی از طریق حسی بعد شک کنم بگم این چیه، داره پای صندلی رو داره میکشه رو زمین، بازی داره میکنه، حواسش نیست، هی 4-600 تا احتمال تو ذهن من بیاد. اینا از سنخ علم الهی علم باطنی است. شما ساده ترین بشری ترین نوع علم حضوری تو شک نمیکنی. علم حضوری مثل چی؟ مثل اینکه خودت میدونی که هستی. شما هیچ وقت شک میکنی که هستی؟ شک میکنی که الان گرسنه‌ای، خسته‌ای؟ مثلا کسی بگه ببخشید من میتونم سوالی از شما بکنم، من خودم الان تردید کردم، بله بفرمایید، میتونم از شما سوال کنم، الان من عصبانی ام یا خوشحالم؟ تو دیوانه ای دیگه، چون کسی از کسی دیگه که نمیپرسه که من خوشحالم یا عصبانی ام. انسان نسبت به خودش، نفس خودش، قوای نفسش، حالات نفس خودش علم حضوری داره، شک نمیکنه، اشتباه نمیتونه بکنه. ممکنه بعدن فراموش کنی که اون وقت یادم نیست من گرسنه بودم یا سیر، این دیگه علم حضوری مربوط به بعده، اما در لحظه شما حالاتی که داری که شک و تردید. وحی حتی با اینا هم قابل مقایسه نیست، اصلا امکان نداره پیامبری شک کنه که پیامبر شده، امکان نداره پیامبر شک کنه من پیامبر شده، اینا وحی بود، خدا بود، شیطان بود، چی بود، اصلا ما امکان نداره این سنخ این علم معرفت از این سنخی که میگن نیست، چه برسه که بعد ما راجع به او بعد بگیم که این وحی بهش شده یا نشده، کی بهش وحی کرد، چی بهش وحی کرد، محتواش چی بود. پیامبری که در پیامبری خودش شک بکنه یا خودش نفهمه چی بهش وحی شد یا کی بهش وحی کرد، این پیامبر نیست، پیامبری نیست اصلا. این اباطیلی که راجع به اینا گفتن، قبلا هم میگفتن الان هم گفتن، راجع به امور حضوری و وجدانی خودمون ما بشر عادی شک نمیکنه، چطور راجع به وحی. و اینکه این سوالم آخرین سوال که جواب بدم که آقا معصوما مجبورن معصوم باشن، اگه مجبورن که چه فضیلتیه براشون، چجوریه که اینا گناه نمیکنن، خطا نمیکنن، دروغ نمیگه، جنایت نمیکنه. ببینید رفتارشناسی بشر چجوری، اصلا رفتارشناسی بکنیم که من و شما یک حرفی رو میزنیم، یک کاری رو میکنیم، خوب یا بد، چجوریا میشه که این کار رو میکنیم؟ یه سری آگاهی هایی داریم راجع به بعضی مسائل، ها؟ یه سری هم تمایلاتی داریم، بر اساس این آگاهی و این تمایلات تصمیم میگیریم، اراده میکنیم یک کاری رو انجام بدیم. کی یه عمل زشت انجام میدیم؟ وقتی یه مشکلی تو آگاهی داریم، نمیدونیم عمل الف چه آثاری داره، جاهلیم، درسته؟ مثلا حق کسی رو بالا میکشی بر اساس این اطلاعات نادرست که این به نفع توست، مصالح تو رو تأمین میکنه. پس یا آگاهی ناقصی داریم، یعنی ناآگاهی است، یا آگاهی داری میفهمیم ما گاهی وقتی یه کاری غلطه، ولی به خاطر منافعمون و لذتمون و نفسانیتمون این کار رو میکنیم، اراده میکنیم یه عملی رو که میدانیم آثارش چیه میکنیم. یا میدونیم نادرسته، جلو خودمون نمیتونیم بگیریم، عادت کردیم به یه عمل زشتی میکنیم. پس یه مشکلی یا توی علم ماست، یا توی اراده ماست، یا چیه؟ در توجه ماست. ممکنه گاهی هم غفلت کنیم، یعنی میدونستیم ولی غفلت کنیم، فراموش کنیم، جدی نگیریم مسئله رو. اسمت این سه تا مشکل رو نداره، وقتی سه تا مشکل نداشتی میشه معصوم. اجباری نیست که کسی دست پیغمبر و امامو بگیره که مواظب باش گناه نکنه. تا میخواد مثلا دروغ بگه زود مثلا یه چیزی بهتون زبونشو گاز بگیره دروغ نگه مواظبش باشه. نه اینجوری نیست. همو علم و ارادش زبونشو گاز میگیره جلوی دستشو میگیره. اگر شما علم کامل داشتی، علم متعالی داشتی، علم در سطوح عالی علم بود، در سطوح عالی اراده بود، در سطوح عالی توجه دائمی بود، من و شما معصوم بود. الان من و شما نسبت به بعضی کارها معصوم هستیم، چون نسبت به او کارها علم و اراده داریم. مثلا الان یک ظرف سم بگذارن جلوی شما با یک قاشق، هیچ کس دست شما رو نمیگیره، هیچ کس مجبورتون نمیکنه سم نخورید، ولی شما محال سم بخورید، سم نخواهید خورد. چرا زهر نمیخورید؟ علم دارید که این با شما چه میکنه، ارادتون هم تعلق گرفته به این که زهر ما رو نخوری. شما معصومی نسبت به او. وقتی عقل و علم بود، اراده بود، شما معصومی نسبت به او عمل. معذرت میخوام، یه ظرفی از انواع عفونت‌های تو بیمارستان‌ها، چرک و عفونت و اینا بذارن جلوت، شما آدم هیچ کس حاضره مثلا یه قاشق هم جلوش بذارن، حاضر قاشق بردارید نارو بخوره؟ نه. شما ما نسبت به خوردن او معصومی، چون هم علم داری که اون چیه، هم ارادت کار میکنه، هم توجه داری، نه غفلت داری، نه جهل داری، نه بی اراده ای. شما معصومی نسبت به او. دست به سیم لخت برق ما نمیزنیم، میخ تو پریز برق نمیکنیم، ما نسبت به این عمل معصومیم. پیامبر و امام نسبت به همه این اعمالی که ما انجام میدیم هر روز، دروغ میگیم، کلاه دیگر برمیداریم، تهمت میزنیم، گناه میکنیم، چه همین کارا که میکنیم هر روز، نسبت به همه اینها همو حالتو دارن. یعنی میدونه این عمل چیه. ما دروغ میگیم خوشمون نمیاد، میخندیم. اون میدونه که دروغ چه کار میکنه، خنده نداره، مثل همین عفونته. وقت اون نسبت به همه این گناه ها و خیانت ها معصومه، من معصوم نیستم. من و شما هم اگه علممون و ارادمون هرچه بالاتر بشه، نسبت به اعمال بیشتری معصوم میشیم. البته به حد اونا نمیرسیم، برای که یک عنایت خاص الهی به اونا هست، یک ظرفیت خاص الهی در پیامبر و امام معصوم هست که اکتسابی نیست. من و شما هرچی هم دست و پا بزنیم اونجا نمیشه. البته اونا هم در حد خودشون مسئولن، ما هم در حد خودمون. آقا چرا هممون پیغمبر و امام نمیشیم؟ نشیم. اولا چه ضرورتی داره؟ ثانیا چه فایده ای داره؟ ثالثا چرا باید بشی؟ رابعا تو هزینه‌ش حاضر نیستی بپردازی. امام و پیغمبر نمیخواد بشی آقا. هزار مرتبه پایین‌تر از امام و پیغمبر بشیم بقیه پیشکشمون. هزینه‌ش حاضر نیستیم ما بپردازیم. خیلی خوب، اصلا راه بازه. آقا از الان من الان تضمین میکنم همه شما پیغمبر میتونیم بشیم. هممون پیغمبر میشیم. بسم الله بریم ببینم میتونی. یعنی تو عرضه داری؟ یعنی حاضری هزینه‌هایی که پیامبر و امام میپردازه، که میگه تو زندگیش حتی یک لحظه غفلت از خدا، توجه به امور عادی رو هم میگه از نظر من برای من گناه تلقی میشه، استغفار میکنه. تو ذهنش هم فکر ظلم به دیگران نیست، یعنی حتی تو ذهنش مرور نمیکنه که یه چیزی بگم به فلانی صدمه بخوره، تو ذهنش هم نمیاد. خب ما حاضریم این هزینه رو بپردازیم؟ اصلا ما میتونیم اینجوری زندگی کنیم؟ خیلی خب، آقا راه پیغمبر شدن بر همه باز. بسم الله. 1 میلیارد پله داره، ما 10 تا پلهش هم نمیریم. زمینه که عرض کردم یک عنایت خاص خداوند این وسط هست که باید به او توجه کرد. وقت اگر اون عنایت خاص، اون استعداد خاص الهی در بشر بود، حتی اگر اون فرد، حتی کودک ممکنه باشه و معصوم باشه، حتی تو شکم مادرش متولد نشده این استعداد درش هست. بعضیا استعداد خاصی درشون هست، در همه ما نیست. اما این که ما پیغمبر و امام نمیشیم به خاطر اون نیست که او استعداد رو نداریم، به خاطر اینه که او همت رو نداریم، ای علم رو نداری، ای اراده رو نداری، برای صد رده پایین ترش هم نداریم. پس پیغمبر و امام مجبور نیستن گناه نکنن، همونطور که من و شما مجبور نیستیم که سم نخوریم. درست شد؟ روشن شد مسئله اسمت؟ حالا تبیین های دیگه هم داره، این یه حد اقلشه، یعنی یه نمونهشه که گفتن. دلایل مختلف، توضیحات مختلفی در باب در روایات تو مباحث کلامی اینا هست، ولی این مسئله اینه. و اون وقت سن دخالت نداره، لذا شما میبینی امام معصوم کودک داری، میبینی امام معصومی داری که در شکم مادرش امامه. یعنی چی تو شکم مادرش امامه؟ امام اینجی مگه فکر میکنه امام امامت فقط به تحقق اجتماعیشه؟ نه، امامت در درجه اول به تحقق امامت به تحقق اون استعداد و اون تواناییست که دروست، اون استعداد باید باشه. آقا صحبتش نبکنن، اون حالت باید باشه، اون ظرفیت باید درش باشه. اما در این حال صرف ظرفیت هم نیست، هزینه های سنگینیست که خود او فرد میپردازه. یعنی پیامبر و امام در تمام زندگی، شما بخونید در زندگیشون در دعاشون، اینا یک لحظه غفلت نمیکنن از هدف، یک لحظه خطور نمیکنن. روایت تو روایت ما نقل میشه از حضرت عیسی، حالا به ما گفتن مثلا ما نیتش هم کردیم همه کارا رو بکنیم، اون لحظه آخر هم گفتن اگه عملشو انجام ندی خدا ندیده میگیره. بعدن یک عمل بعد میگن یک کیفر، اما یه عمل خوب 10 برابر پاداش، بعد تازه اعمال بدتون هم ما تبدیل میکنیم به اعمال خوب اگه اصلاح بشید، حسنات سیئات رو میبرن، یعنی منفی رو میکنیم مثبت، نمیکنیم صفر، پاکش نمیکنیم، منفی رو میکنیم مثبت. این همه امتیاز به ماها دادن. در این حال گفتن فکرش گناه همه کردی، خب حالا بهتره نکنیم. البته ما آدم هم داریم معصوم نیستن ها، ولی این چیزا توشون هست. بعض از همین آقایونی که بزرگان اخلاقی که میرن، مرحوم جواد آقای تهرانی در اینجا، اون مرحوم جواد آقای ملکی تبریزی، آقای بهجت، آقای بهاءالدینی، خود امام، اینا یه آدمایی به شما میگم، اینا کسایی که باهاشون زندگی کردن از نزدیک میگن، اینا معصوم نیستن، اما در مرزهای عصمت بودن. یعنی حتی خیلی از افراد الان هم هستن نمونه هایشون. اینا حتی فکر گناه و کسافت کاری هم به سرشون نمیزنه گاهی، که مثلا ما سو استفاده کنیم از یک قدرتی کاری، فکرش هم گاهی نمیکنن. اما تو میگن فکرت هم بکنی عمل انجام ندی، بازم میگن به پاد نمینویسن. یه روایت از حضرت عیسی نقل میکنن ائمه ما که ایشون گفت اون وقتی که فکر گناه را میکنی مثل اتاق سفیدیه که دوده زده و سیاه میشه، دوده میزنه سیاه میشه، ولو گناه را انجام ندی، ولی فکرشو که کردی، نقشه‌شو که کشیدی. خب ما این کارا رو که میبینیم جلوترش هم میبینیم، ولی امام و پیامبر فکرش هم نمیکنن. حتی کسانی که معصوم نیستن، مادون پیامبر و امامن، تو مرز عصمتن، ما از اینا آدمایی داریم جزء بزرگان که اینا هم فکر نمی، حتی فکرش نمیکنن. مثلا شما الان بعضی چیزا هست، خب ما و شما هم هست، مثلا به فکرش شما فکر میکنی من برم فلان مثلا جنایت بکنم فلان کار، خب فکرش هم به ذهن شما نمیاد، اما فکر یه کارهای دیگه میاد. فکر اینا به ذهن اینا، فکری کارهایی که به ذهن ما میاد، همین فکر هم به ذهنشون نمیاد. باز یه چیزایی به ذهن اینا میاد، به ذهن پیامبر و امام محاله بیاد، اصلا تصورش هم نمیکنن. پس مجبور نیستن گناه نکنن، این امتیاز الهی بهشون داده شده، هزینه‌اش هم خودشون میپردازن. از اون طرف هم هست، اگر اینا گناه بکنه، همین گناهی که ما و شما میکنیم اگر بکنن، عذاب اونا 10 برابر ماست، 1000 برابر ماست. همین گناهی که ما و شما میکنیم اونا حق ندارن، اگه اونا بکنن عذابشون بیشتر از ماست. یعنی اگه از اون طرف امتیاز بیشتر دارن، عذاب بیشتری هم دارن از این طرف. و اینم که آقا پس چرا اگه اینا گناه نمیکنن، پس چرا استغفار میکنن تو دعاهاشون؟ اینا بعضی میگن اینا توی دعا استغفار میکنن، میخوان به ما آموزش بدن، ولی این نیست. بزرگان میگن اصلا چیزی نیست، اونا استغفار میکنن نه از گناهایی که ما و شما استغفار میکنیم. اونا چیزایی رو برای خودشون گناه میدونن که ما برای خودمون ثواب میدونیم. اونا از کارهای خوب ما که بکنن استغفار میکنن، ولی اونا هم باید استغفار کنن. منتها اونا فاصله شون رو با خدا با مطلق می سنجن، باید استغفار کنن. اونا کجا، خدا کجا؟ ما فاصله مونه با خدا، ما هم استغفار میکنیم، اونا هم استغفار میکنن. ما هم میگیم گناه کردیم، اونا هم میگن. اما اون که گناهی که اونا کردن گناهی نیست که ما هم میکنیم، کارهای خوبی که ما میکنیم برای اونا گناهه. مثلا ما میریم به یک فقیری کمک میکنیم، تو دلمون هم میگیم بابا دمت گرم، دیگه چیکار هم کردی؟ روزه طرف گرفته، 2 تا نماز مستحبی خونده، دیگه خیال میکنه فلان. اونا همینا رو گناه میدونن. برای من استغفارشون برای البته برای آموزش ما هم هست، اما فقط برای آموزش نیست. من حالا خواستم از بس جلسه میگیرم تو دانشگاه حرفای سیاسی و نمیدونم پاچه همدیگر میگیرن و یقه همدیگر میگیرن و یک کم هم باید جلسه بگذاریم راجع به اعتقاداتمون با هم صحبت کنیم. اینقدر آقا این تریبونا، این منبرا، این رسانه ها پر شده از همین حرفا که آخرش میبینی همه چیزه میدونیم الا همین چیزه که باید بدونیم. یک کمی هم گاهی هم مطالعات خودمونه بذاریم، هم جلساتی بیان راجع به همین توحید و معاد و نبوت و امامت و اسمت و قیامت و این چیزا با ما یکم حرف بزنن. اینا رو هم فکر نکنیم به درس‌های معارف باید زوریکی ردش کنیم بره جلو نمره بگیریم. اینا مسائلی که به زندگی ما مربوطه. خیلی ممنون و متشکرم.